أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الظالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم دستشون در نکن واللعن على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين إن شاء الله که طاعت عبادت دوستان مرزی نظر حضرت حق باشه، ما هم از دعای خیر فراموش نکرده باشم. بحث رو شروع میکنم. شدم بحث که قبل از ماه رمضان داشتیم ناقص موند، بحث در مورد این بود که آیا مثبتات اماره حجت هست یا حجت نیست. ما گفتیم که مثبتات اصول حجت نیست و وجب بحثش گذشت، پس رسیدیم به مثبتات امارات و اینکه آیا اصل اولی در واقع در مثبتات حجیت هست و عدم حجیت. از کلام مهما خوند استفاده میشه که مثبتات امارات رویشون حجت میداند، برخلاف فرمایش مثلا مهمای خویی که مثبتات امارات رو طبق قاعده حجت نمیدونه. بعضی از امارات خاصه ای که مثبتاتش حجت هست اونها رو دلیل خاص برش اقامه میکنم. مرحوم آخون مؤصل فرمایششون این بود که چون نکته حجیت اماره کاشفیت اماره هست و این کاشفیت اماره، البته تعبیر ایشون این هست که کاشفیت حاصل از این اماره وجه حجیت هست، بنابراین چون اماره هم از معدای خودش کاشفیت داره هم نسبت به لوازم و ملزومات و ملازماتش کاشفیت داره، که به قاعده باید اطلاق دلیل حجیت اماره اقتضا میکند که اماره در همه مراتب کاشفیت حجت باشه. خب من اون شهید صدر این تعبیر کاشفیت حاصل از اماره رو ذکر نکرده، اماره رو چیزی دانستند که درجه کاشفیت تمام العله برای اعتبارش باشه. خب بنابراین یه سوالی اینجا مطرح میشه که آیا اگر دو تا اماره باشن درجه کاشفیت هاشون یک اندازه باشه، از حجیت یکی از اینها میتوانیم حجیت دیگری رو هم نتیجه بگیریم؟ آقایون معمولا در بحث حجیت شهرت می‌فرمایند از حجیت خبر واحد نمیتوان حجیت شهرت رو نتیجه گرفت، ولو حجیت شهرت درجه کاشف، یعنی شهرت درجه کاشفیتش به همون میزان درجه کاشفیت خبر واحد باشه. خب ما عرض می‌کردیم ما به هر حال بحث‌های مربوط به مثبتات امارات رو باید به گونه‌ای تحلیل کنیم که بتوانیم این مطلب رو هم توجیه کنیم که از حجیت خبر واحد نمیتوان حجیت شهرت رو نتیجه گرفت ولو درجه کاشفیت هر دو یکسان باشه. حالا مرحوم آخوند تعبیری که میکنه، معنای تعبیر مرحوم آخوند اینه که علت تامه برای حجیت اماره درجه کاشفیت نیست، بلکه خصوصیت کاشف هم دخالت داره، درجه کاشفیت حاصله از اماره، این اماره خاص. بنابراین ممکنه همین درجه کاشفیت از اماره دیگر اگر حاصل بشه حجت نباشه، ولی نسبت به این اماره خاص این درجه کاشفیت اعتبار داشته باشه. این تفکیک اصل این تفکیک چه خصوصیتی این درجه کاشفیتی که از این اماره حاصل میشه داره، این رو میشه اینجوری بیان کرد، با این تعبیر اصولی بیان کرد. گاهی اوقات درجه کاشفیت به اصطلاح حکمت جعل هست نه علت جعل. موضوع این که بعضی وقتا یک هدف اولیه وجود داره، این هدف اولیه رو شارع اگر موضوع حکم خودش رو دقیقا خود اون هدف اولیه قرار بده، به دلیل اینکه مکلف در تشخیص اینکه چگونه میتوان به اون هدف رسید ممکنه با اشتباه زیاد مواجه بشه یا سوء استفاده در موردش زیاد باشه، شارع مقدس نمیاد موضوع حکمش رو اون محط واقعی مصلحت قرار بده، بلکه یه چیز دیگه ای رو قرار میده که یک نوع ملازمه قالبیه مثلا با اون شی داشته باشه، به دلیل اینکه اون جلوی اون اشتباهات و سوء استفاده ها رو بگیره. آیون مثال میزنن دیگه، میگن فرض کنید که شارع میخواد از جلوی دزدی در شهر جلوگیری کنه، ولی اگر بگه که شما به ماموری که مامور اجرای قانون هست بگه شما دزدها رو بگیرید، ممکنه مامور هم اشتباه کنه هم سوء استفاده کنه، کسی رو که دزد نیست دزد بیاند بپندارد، یا اینکه این ادعا کند که من اون رو دزد میدونستم و دستگیرش کنه، یا برعکس کسی که دزده است رو بگه من این رو دزد نمیدانستم بنابراین نگرفتم. بنابراین نسبت به اون موضوعی که منات ثبوتی هست، گاهی اوقات نفیان و اثباتن حکم روی اون موضوع نمیبرن، یه موضوع دیگری میبرن، ولی او به جهت اینی که اون موضوع نوعاً دارای این ملاک هست، ولی دیگه تشخیص اون ملاک رو به متعارف واگذار نمی، به عرف و مخاطب و مکلف واگذار نمی کنن. یعنی تو به این کار نداشته باش که این چی ملاک داره چی ملاک نداره. این عنوانی که به شما میگم این رو انجام بده. الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، صلات برای اینکه نفس که نهی از فحشا و منکر بکنه. ولی اگه شارع میخواست بگه نهی عن الفحشا و المنکر رو شما انجام بدید، مکلف ممکنه در تشخیصش اشتباه کنه، بگه این نماز من نهی از فحشا و منکر نیست، نمیدونم از این حرفا. اینکه شارع مقدس میاد مدار رو چیز قرار نمیده، کاشفیت قرار نمیده، مدار رو ناهی از فحش و از منکر قرار نمیده، یه شما نماز بخونید. بنابراین اگر شما تصورتون این ها یه چیز دیگه ای هم مثل نماز ناهی از فحش و از منکر هست، چهار مادت میگه من به اون کار ندارم، من این از شما خواستم. الان محط امر شارع نمازه، در نتیجه شما موظف نیستید ناهی از فحشا منکر رو بیاورید. و در مورد نماز هم این که شما بررسی کنید که این ناهی از فحشا منکر هست نیست، و اگر ناهی از فحشا منکر بود خودتون رو مکلف ببینید. نه، در مورد ما نهنفی هم همینجور شارع ممکنه بگه که شما خبر واحد رو من حجت قرار دادم، ولی اون منشأ حجیت خبر واحد بحث کاشفیت هست، ولی کاشفیت به عنوان حکمت جهله. یعنی این که شما الان ممکنه در شهرت هم همون درجه کاشفیت رو ببینید، ولی شارع میگه شما به این درجه کاشفیت کار نداشته باشید. خود اون خبر واحد رو من حجت قرار دادم، چیز دیگری که مشابه همون هم در این درجه کاشفیت باشه اون رو حجت قرار نمیدم، به دلیل اینکه اشتباه ممکنه شما بکنید، خیال کنید که این درجه کاشفیت مساویه در حالی که واقعا مساوی نباشه. اینه که تعبیر منو شیخ در بحث شهرت میکنه، میگه درجه کاشفیت در نزد شارع ملاکه، نه درجه کاشفیت در نزد ما. این رو ما اینجور توضیح میدادیم که در واقع درجه کاشفیت به عنوان حکمت جعل مطرح هست. یعنی شارع مقدس خودش ملاحظه کرده و یه چیز رو حجت قرار داده، دیگه به ما واگذار نکرده. ببینید، فرض کنید در جایی که یک شیء علت باشه میگیم الخمر حرام لانه مسکر. این وقتی مسکر رو علت بدانیم معناش اینه که شارع مقدس خودش رو برده رو مسکر، بنابراین خمر اگر مسکر نباشه حرام نیست، غیر خمر اگر مسکر باشه حرامه. تشخیص موضوع حرمت با مکلفه، یعنی اون موضوعی که مسکر بودن و مسکر نبودن با مکلفه. ولی یه بقیه اشاره میگه من خمر حرام میکنم، کار ندارم، چون ممکنه شما درجاتی از اسکار در خمر باشه که شما این درجات افکار رو متوجه نشید. از اون طرف ایشه مشابهی باشه، خیال کنید که اون درجات اسکار رو داره. من به مسکر با دید موضوع حکم نگاه نمی کنم. شما خمر رو ازش اجتناب کنید، غیر خمر هم لازم نیست ازش اجتناب کنید، هم نفیان و هم اثباتن موضوع حکم اون خمر قرار میگیره و اون اسکار از موضوعیت حکم اثباتن و نفیان میفته. ما در واقع در بحث کاشفیت هم میتواند مثلا به این شکل باشه که کاشفیت اثباتن و نفیان از موضوع حکم بیفته. و شارع مقدس مثلا خبر واحد رو حجت کنه. خب بنابراین این که منو آخوند فرماید کاشفیت حاصل از این اماره، معناش این میتونه باشه که شارع مقدس خصوصیت این اماره رو براش موضوعیت قائل هست. بنابراین همین درجه کاشفیت اگر از شیء دیگه باشه چاره نمیخواد. بنابراین موضوع رو نگفته کل کاشفن به حال درجه فهو حجتون، اون چیزی که موضوع بازخواست شاره و موضوع حکم عقل به لزوم امتثال هست حاله درجه من الکاشفیه نیست، موضوعش خبر واحده، موضوعش این اماره خاصه است. بنابراین در نتیجه سرایت نمی کنه به یک اماره مشابه. این یه مطلب. البته یه نکته ای رو همینجا من زمینه بکنم که تو این بحث خیلی مهمه که قبلا هم اشاره کردیم، اون اینه که کاشفیت هم ملاک باشه، کاشفیت شخصی نیست ملاک، کاشفیت نوعی ملاکه. مراد از کاشفیت نوعی هم کاشفیت نوع اماره است. یه نکته رو من اینجا اشاره بکنم. ببینید، یه تعبیر آقایون دارن، میگن که ظن شخصی حجت است یا ظن نوعی. یه معنا این، یه بحث این هست که ظن شخصی که میخواییم حجت بکنیم، یعنی ظنی که برای من مکلف ایجاد شده حجت هست، یا ظنی که برای نوع مخاطبین و مکلفین. خب ظن لازم نیست برای من باشه، یا اصلا باید برای نوع مکلفین ظن باشه. ظن نوعی یعنی ظن حاصل برای نوع مکلفین. یه موقعی مراد از ظن نوعی ظن حاصل برای نوع مکلفین، یه تفسیر برای ظن نوعیه. یه تفسیر دیگه ای هست، ظن نوعی ظن حاصل از نوع این اماره، یعنی خبر واحد. آیون یه تعبیری میکنن، میگن که خبر واحد حجت هست ولو ظن به خلاف حاصل بشه. مراد از این که ظن به خلاف حاصل بشه، آیا این هست که برای من مکلف ظن به خلاف حاصل بشه، یا برای نوع مخاطبین هم اگر ظن به خلاف حاصل بشه بازم حجت هست؟ آیون ظاهرن کلامشون ناظر به این هست، خبر واحد ولو برای نوع مکلفین ظن به خلاف هم حاصل بشه حجته. شاهده بر این مطلب اینه. ببینید، در جایی که دو تا خبر با هم دیگه تعارض میکنند، متعارضه، در متعارضه این میگن هر دو متعارض ملاک حجیت رو داره، حجیت ذاتی رو ملاکش داره، ولی بالفعل یکی از اینها میتواند حجت باشه، ولی اون ملاک حجیت ذاتی در هر دوشون هست. خب اگر قرار باشه مدار بر حجیت این باشه که برای مخاطبین زن بیاره، دو تا خبری که متعارض هستن هر دوش که نمیتونه برای نوع مکلفین زن بیاره. یه خبر میگه نماز جمعه واجبه، یه خبر میگه نماز جمعه حرام. این دو تا خبر برای نوع مکلفین یا تنها یکیشون زن میآورد، یا هیچ کدومشون زن نمیاد. هر دوش مثلا در غیر نمیشه که هر دو مزنون و سر مزنون از همه جهات مزنون المتواد چی؟ نه، در همین حالت معارضه باید چیز داشته باشه حجیت ذاتی. معنی حجیت ذاتی این هست که حتی در ظرف معارضه هم ملاک حجیت رو داراست، ملاک حجیت ذاتیه. معناش اینه که ملاک حجیت ذاتیه زن برای نوع مکلفین در این مورد نیست. اگر ملاک بر حجیت زن برای نوع مکلفین در این مورد باشه، هر دو خبر که نمیتونه زن نوعی در خصوص مورد بیاره. میگن چی؟ میگن زن در نوع موارد، یعنی خبر واحد نوعا زن آوره، ولی در خصوص این مورد به خاطر معارضی که وجود داره زن نمیاره، ولی چون نوعا خبر واحد زن آوره، حتی در جایی هم که زن در این مورد زن نیورده باشه حجیت ذاتی داره، ولی بالفعل خب حجیت نداره. یعنی اون اینکه حالا کدومی که از اینها بالفعل حجت هستن تابع این هست که ادله مرجحات و امثال اینها و بحثایی که در متعارض این هست چه چیزی اقتضا کنه. بحثتر این هست که آیون میگن که در جایی که ظن یعنی مناط حجیت ظن نوعیه در خصوص مورد نیست، ظن نوعی گویی قد ظن نوع مکلفین در خصوص مورد میخواییم معنا کنیم. متعارضین که نمیتونه هر دوشون ظن نوعی در خصوص مورد داشته باشیم. این بحث این بود. پس بنابراین منات حجیت چیه؟ ظن در نوع موارده. اگر ما میگیم که ملاک حجیت خبر واحد کاشفیت هست، نه کاشفیت در خصوص این مورد، کاشفیت نوع خبر واحد، سنخ خبر واحد کاشفیت داشته باشه. حالا بحث سر این هست که این نوع و سنخ رو که میخواییم در نظر بگیریم چه دائره‌ای رو باید در نظر بگیریم تا این نوع و سنخ رو ملاحظه، اون دایره رو درش ملاحظه کنیم. چون ببینید ما مثلا در بحث همین خبر و همین بحث لوازم که آیا حجت هست یا حجت نیست، این بحث خیلی مهمه. یه موقعی شما میگید در نوع مواردی که یعنی خبر نسبت به مدلول مطابقی من. نه حالا اون چیزی که میخواستم بگم یه نکته دیگه بود که کمی عجله کردن به اینجا. بنابراین یه نکته ای که اینجا وجود داره اون اینی که منات حجیت کاشفیت هست در نوع موارد، درست؟ خب نکته دیگه ای که اینجا هست این هست که آیا نفس کاشفیت به تنهایی علت تامه هست برای حجیت؟ ما عرض کردیم کاشفیت علت تامه نیست، انسداد باب علم هم مطرحه و الا در جایی که من میتوانم به آسانی یقین حاصل کنم. اینجا هیچ اغلایی نیست که اغلا ظن رو بخوان حجت کنن. چرا اغلا ظن و حجت میکنن؟ علت اینه که تحصیل علم آسان نیست، به خاطر همین میان حجت میکنن. این مرحوم شیخ در بحث حجیت قول لغوی یه تعبیر تو رسائل داره، تعبیر دقیقیه. ایشون میگه که انسداد نوعی باب علم حکمت جعل ظنون خاص است، به این تعبیر. البته تعبیر میکنه غالبا حکمت جعل ظنون خاص است. من حالا بیشتر از این میخوام عرض بکنم، اون میخوام بگم که اصلا در جایی که انسداد باب علم نباشد انسداد باب علم نباشد معقول نیست که خبر حجت باشه. البته تعبیر مرحوم شیخ دارن حکمت جعله نه علت جعل، چون خود تشخیص این که این انسداد باب علم هست یا انسداد باب علم نیست، خود این اگر بگن هر جا باب علم منسد بود شما این کارو بکنید، این خودش ممکنه تشخیصش برای مکلفین دشوار باشه، به سوء استفاده بیانجامه. اینی که شارع خود انسداد رو موضوع که امتثال و عصیان بر او مترتب باشه قرار نمیده که بگه شما هر جا باب علم منصد بود فلان کار رو بکن. نه، میاد یک اماره ای رو حجت میکنه، اماره ای که خودش تشخیص داده که این انسداد باب علم درش وجود داره، اونم انسداد در نوع موارد. اون بحث ظن نوعی که مطرح بود، انسداد هم در نوع موارد مطرحه. یعنی چون در نوع موارد اگر بخواد شارع مقدس امر رو دائر مدار علم قرار بده، در نوع موارد با مشکل مواجه میشه، شارع میاد یک اماره رو حجت میکنه. خبر واحد به این اعتبار که نوع، ولو شما آقایون تعبیر میکنن که خبر واحد ولو با در ظرف انفتاح هم حجته. مراد از ظرف انفتاح این هست که در یه مورد خاص ممکنه انفتاح باشه، ولی چون نوعاً انسداد باب علم هست، شارع میاد میگه که این خبر واحد رو من حجت قرار بدم، ولی در این خصوص این مورد شما میتونید برید تحقیق کنید. ولی برای اینکه تشخیص موارد انفتاح از موارد انسداد تشخیصش دشوار هست و احیاناً مکلف رو دوچار اشتباه یا سوء استفاده اینا میکنه، شارع مقدس نمیاد تش مورد به مورد حکم کنه که هر جایی که باب علم منصد بود اونجا شما خبر به خبر واحد عمل کنید. خبر واحد به طور کلی حجت میکنه. خب بحث این هست، این نکته ای که اینجا مهم هست اون اینه که انسداد نوعی باب علم علت جهل هست، انسداد به عنوان حکمت نکته جهل هست. خب وقتی انسداد نوعی شد، در چه دایره‌ای باید انسداد حاصل شده باشه؟ چون گاهی اوقات ببینید ما ممکنه در یک دایره، فرض کنید نسبت به مدلول مطابقی ما میگیم اماره نسبت به مدلول مطابقی اگر ظهورات رو نسبت به مدلول مطابقی شارع حجت قرار نداده باشه، مشکل ایجاد میشه، چون ما نمیتوانیم مرادات متکلمین رو به نحو قطع تشخیص بدیم. معمولا به خاطر همین گفتن که مراد متکلم نسبت به مدلول مطابقیش حجت هست، به خاطر اینکه در نوع موارد انسداد باب علم هست. ممکنه نسبت به مدلول التزامی، به تنهایی اگر مدلول التزامی رو در نظر بگیرید انسداد باب علم اونچنان نباشه، چون نسبت به مدلول التزامی راه‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه برای تشخیص قطعی اون شی. ولی مدلول مطابقی و مدلول التزامی را اگه با هم دیگه بسنجید، باز انسداد باب علم در نوع مواردش باشه. اینو ببینید، اگر فرض کنید که یک ظواهر 100 تا ظاهر داریم، این 100 تا ظاهر 10 تاشون مدلول التزامی داشته باشن، تو خصوص اون مدلول التزامی ها وقتی بخوایم سبک سنگین کنیم، تو خصوص اونها انسداد باب علم نباشه، نسبت به اون 90 تا مدلول مطابقی انسداد باب علم باشه. ولی اون 90 تا و اون 10 تا رو با هم دیگه وقتی بسنجیم، کل این مجموعه رو باید انسداد باب علم باشه. به این معنا ببینید تو این 90 تا مثلا 80 تاش باب علم منصد باشه، تو اون 10 تا فرض کن 2% باب منصد باشه، تو اون 90 تا 80 90مش انسداد، خب یه درصد بالاییه. وقتی تو 100 تا در نظر بگیریم میشه 82 درصد، اونم باز یه درصد بالاییه. یعنی خیلی وقتا اون ممکنه نحوه تعیین اون دایره‌ای که ما انسداد باب علم رو نسبت به اون دایره میسنجیم دخالت داشته باشه در این که آیا اون حجت باشه یا حجت نباشه. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، حالا دیگه همین مقدار امروز کافی باشه. و من این رو بخوام عرض بکنم، تو جلسات قبل عرض کردم که ما در بحث مثبتات امارات سه تا بحث رو باید همزمان پیش ببریم. یعنی مرحوم آخوند که مثبتات امارات رو حجت میداند، باید تحلیل حجیت مثبتات به گونه ای باشد که نتیجهش حجیت اماره‌ای که با یک اماره ثابت الاعتبار از جهت درجه اعتبار یک اندازه هست به اون نینجامه، چون اینا به این نتیجه منتظر نیستن. یه از یه طرف، از یه طرف دیگه تو بحث دوران هم بین تخصیص و تخصص مرحوم آخون میگه در جایی که ما دوران یک موردی رو ما میدانیم مشمول حکم نیست، زید رو میدانیم مشمول اکرم العلماء نیست، ولی نمیدانیم عالم است و مشمول نیست، یعنی تخصیصا خارج شده، یا اصلا عالم نیست در نتیجه تخصیصا خارج بوده است. آیا ما میتوانیم با اصالت العموم اثبات کنیم که این عالم نیست و تخصیصا خارج هست، در نتیجه احکام غیر عالم رو، احکام دیگه غیر عالم رو در مورد زید بار کنیم؟ این وقت که تکلیفش روشنه نسبت به احکام دیگه‌ای که ما داریم. فرض کن گفتن غیر عالم رو ازش نمیشه تقلید کرد، غیر عالم نمیتونه قاضی باشه، امثال اینها. آیا میتوانیم با توجه به اینکه وجوب اکرام ندارد نتیجه بگیریم پس تقلیدش هم جایز نیست، پس قضاوتش هم ممضا نیست، امثال اینها؟ خب برای آخون میگه که اینجا نمیشه تمسک کرد به اصالت العموم برای اثبات تخصص. خب سوال سر این هست که اگر جهت کاشفیت تمام الملاک باشه، این کاشفیت هم همچنان که نسبت به در این موارد هم کاشفیت دقیقا به همون مقداری که کاشفیت در سایر موارد هست در این مورد هم هست، ما باید تحلیل ما از حجیت اصل مثبت با تحلیل ما از اینکه ما در موارد دوران هم بین تخصیص و تخصص نمیتوانیم اثبات تخصص کنیم هماهنگ باشه. یه گونه این رو تحلیل نکنیم که نتیجهش این باشه که بتوانیم اثبات، یعنی یا باید به این بپذیرید، به این لازمه ملتزم بشید که در موارد بین تخصیص و تخصص ما میتوانیم اثبات تخصص کنیم، ولی اگر شما میخواهید به این لازمه ملتزم نباشید باید فرقش رو بیان کنید که چه فرق هست که در مثبتات مثبت حجته ولی در دوران بین تخصص، دوران بین تخصص تخصص اون لازمه عقلی همون اصالت العموم هست که قبلا هم توضیح شده دادم که عکس نقیض و تجربه عکس نقیض و اون بحثایی که قبلا گذشت. و بنابراین این باید تحلیل ما به گونه ای باشه که مبانی مختلف هماهنگ توجیه بشه، و الا یه تحلیل بکنیم که یه مطلب رو درست کنه مطلب دیگر رو خراب کنه درست نیست، باید هماهنگی. میخواییم ببینیم مرحوم آخوند که اینجا اماره رو مثبت مثبتاش رو حجت میداند چگونه تصویر کرده است که از یه طرف حجیت مثبتات قائل هست، از یه طرف دیگه در موارد دوران بین تخصص و تخصص قائل به این نیست که می بتوانیم اثبات تخصص کنیم. حالا اینا چیزایی بود که صورت مسئله شو قبلا هم تعریف کردیم، دوباره من تکرار کردم که در موردش بعدا یعنی بیشتر صحبت کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.